خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون زشم، ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شهر شیدایی و تفسیر ناز و نیاز است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام، سلام بر اول و آخر.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار حی توان، اکبر و اعظم خدای عالم و آدم، صورت خوب آفرید و سیرت زیبا.
بار الها رحمت آور از کرم بر من و بر والد و بر مادرم، همچنین بر مؤمنات و مؤمنین، رحمت خود را بر آنها کن قرین. آن که از ما باشد اینک در حیات، وان که ره پیمود در راه ممات، هم به آمرزش رسان هم بر ثواب، گرچه باشد حاضر و یا در غیاب. آن زن و مرد و صغار و هم کبار، جمله کن در رحمت خود استوار. آن که آزاد است آن کو در قیود، وان دگر پنهان بود یا در شهود. حاصل از ما هر که از پیر و جوان، از عذاب خود بیاور در امان. نکته گویم شود حیران عقول، در پرستش کس اگر آرد عدول، یا ببندد افترایی بر خدا، رحمت از او تا ابد گردد جدا. هر کسی را آبروی نزد دوست، جز خدا نشناس کوبی آبروست. ای عجب از ماجرای این زلال، که زبان در وحدتش گیرند لال.
جایی که دام مستر از رسول خداست فرمودن ان اصنافن اصنافی از امت منه که دعاشون مستجاب نمیشه. یکی مردی که بابا ننش قهر کرده حالا بابا ننش رو نفرین میکنه، این اگه بخوان نفرین کنن باباشونو مستجاب نمیشه، چون پدر خیلی مهمه. ولی مقصر هم باشه پدر، پسر حق نداره باباشو نفرین کنه. دو، یه بدهکاری شما داری مالتو خورده، نوشتم از شما نداره، شاهدم نداره، حالا شما دعا میکنی که خدای اینو چه بکن، خدا میگه دعات مستجاب، میخواستی نوشته بگیری، نفرین میکنی بدهکارتو مالتو خورده، هر چم نفرین کنی مستجاب نیست. چرا؟ برای اینکه خدای تبارک و تعالی چی میفرماد؟ میگه من تو که گفته بودم شاهد بگی، در قرآنم آیه داره. سوم، کسی که زنشو نفرین کنه، زنش با اخلاقه هی نفرین میکنه، خدا میگه بابا من اختیار دست تو دادم طلاق رو برای چی گذاشتم؟ خب نمیخوای طلاقش بده بره، چرا نفرینش میکنی؟ ما اختیار طلاق دست مرد برای این دادیم که اگر یه روزی مرد نتونست با زنش بسازه هیچ راهی نداره، نفرین نکنه. چهارم، تو خونه نشسته و یقول و یا رب برزقنی، خدای روزی بده. کسی شما نمیتونیش روزا تو خونه بشین بگین خدای روزی بده. خدا میفرمان مگه من قرار ندادم راه به سوی طلب را که بری کاسبی کنی، تصرف در زمین کنی، زراعت، کشاورزی، از لاغ جوالتم که خوبه، چرا نمیری دنبال کار؟ یکی دیگه از جا اینه که ثروتی خدا به کسی داده، این ثروت رو خرج میکنه، ولخرجی میکنه، حالا هی میگه خدا بده. خدا میگه من که داده بودم به تو 10 سال 20 سالم پیش داده بودم، چرا ولخرجی کرد؟ چرا اقتصاد مراعات نکردی؟
حمد و سپاس خداوندی که همواره وجود داشته است، پیش از آن که کرسی یا عرش، آسمان یا زمین، جن و انس پدید آیند. خداوندی که ذات او را فکرها و عقل‌های ژرف‌اندیش نتوانند بشناسند و با نیروی اندیشه اندازه‌ای برای او نتوانند تصور کنند. هیچ سوال کننده‌ای او را به خود مشغول نسازد، برای دیدن به چشم مادی نیاز ندارد و در مکانی محدود نمی‌شود.
که ما خودمون را دور کردیم از ثقلین، دور کردیم از خدا، فقهرن باید بدونیم که ما باید متوسل به همین وسائل و مقربین الاقرب فالاقرب تا برسد به امام زمان صلوات الله علیه عجل الله فرجه و عجل الله فرجنا بفرجه و جعلنا معه. باید بدانیم مطلب یکی فقط، او چیه؟ بندگی خدا. بندگی خدا در طاعت خداست. چیه؟ بندگی خدا در طاعت خداست. طاعت خدا در ترک معصیت خداست، هم در اعتقاد هم در عمل. نداشته باشیم غیر از طاعت خدا یا چیزی که مولد طاعت خداست از معارف و تفکرات، یا چیزی که طاعت خدا مولد اونهاست از مرضیات خدا معلوم است که طاعت جز طاعت نمیارد و طاعتم از جز طاعت نمیاد. فرهران باید مستفید باشیم، مبادا آنی غفلت بکنیم که همون آن گرها ما را خوردن. آن غفلت آن مهیا شدن برای شیاطین انس و جن است. فرهران باید بفهمیم که ما از خدا بخواهیم آن با آن ما را سالم و محفوظ از جمیع آفات و بلیات معنویه و سوریه، ظاهریه و باطنیه، دنیویه و اخرویه از سعادت ما محروم نباشیم، که در اون روز آخر پشیمان از تمام عمر خودمون نباشیم. نشنیدم از کسی دیگر یک چنین چیزی که از کسانی که این راه را نرفتن و این مطلب را عملی نکردن ضد این راه را رفتن، از کسی نشنیدم الا از امرعاس ملعون این مطلب را که این همه فساد کرد تا روز قیامت راه را برگردون، سرچشمه را خون آلود کرد، زهر آلود کرد، که بشر تا آخر مبتلا به این بلا باشن، مگر این که اون چرا که ظهور ولی مطلق اون را جبران بکنه.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. شاعر ما میگوید کسانی که بدون سرسپردن به پیامبر اکرم وارد راه پرخطر معرفت الهی شده اند بسیارند که پای در این راه گذاشته و دچار حیرت و سرگردانی شدند. کسانی که از این راه برگشتند برفتند و بسیار سرگشتند، خلاف پیمبر کسی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. یعنی آن کسی که بر خلاف راه رسول خدا راهی رو انتخاب کرد هرگز به مقصد نخواهد رسید. این مفهوم اقتباسی از این آیه شریفه است که خداوند می‌فرماید ان الدین عند الله الاسلام، تنها دین پسندیده نزد خداوند اسلام است. و سعدی هم این مفهوم رو این گونه سروده که خلاف پیامبر کسی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. خداوند در آیه ولایت هم راه هدایت رو منحصراً تبعیت از پیامبر اکرم و وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام معرفی میکنه و میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یعنی ولی امر و یاور و رهبر و راهنمای شما تنها و تنها خداوند و رسول او و مؤمنانی خواهند بود که نماز به پا داشته و به فقرا در حال رکوع زکات میدهند. و می دانیم که این آیه در شأن امیر مؤمنان علی علیه السلام نازل شده. سعدی هم در این بیت می گوید خلاف پیامبر کسی ره گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید، مپندار سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی. راه صفا یعنی راهی که در آن آدمی از آلودگی ها تصفیه و پاک شده باشه. سعدی در این بیت که آخرین بیت از حمد و ثنای الهی در مقدمه بوستان است میگوید تنها در پیروی از پیامبر عزیز محمد مصطفی علیه و علی آله السلام است که میتوان به صفای باطن دست پیدا کرد. مپندار سعدی که راه صفا توان را جز در پی مصطفی.
داره که انا این دل قلوب المنکسره یا المنکسرت قلوب هم، این دل شکسته یعنی چه؟ ظاهرش می که آدم غمگین دل شکسته است، مثلا مصیبتی، نه این نی المنکسرت قلوب هم یعنی المنکسرت یعنی تعلقات، اونجایی که تعلق هست حد هست، اونجایی که حد هست تعلقه، وقتی تعلقات ترک شد حدود گسسته میشه، حدی نیست، منکسره یعنی همه چیز بریده میشه از غیر حق که بریده شد، همون بریده وقت جای حق تعالی هست، یعنی وقت غیر متناهی در غیر متناهی، یعنی اتحادم نه بلکه وحدته. این حدیثه، یا باید این حدیث قبول نکنی یا باید این طور معنی کنی. مؤمن یعنی شخص آگاه، یعنی کسی که متعلهه، یعنی کسی که عارف به حقه، این مؤمنه. منظور این نیست که یک تظاهرات داشته باشه، یعنی آگاهی واقعی داشته باشه. اینجا خداوند میگنجه، یعنی ببین انسان‌های معمولی بالاخره مند سیم و زرن، یعنی بالاخره طلا دوست دارن، نقره دوست دارن، پول، مقام، زندگی، ریاست، حالا اینا انواع مختلف تجلی میکنه، شکل‌های مختلف دنیا دوستیه. دنیا دوستی یه رنگ هم نی، یه کسی طلا دوست داره، پول دوست داره، یه کسی مقام، ممکنه کسی مثلا فرض کن پول به نظرش نیاد ولی تشنه ریاست، تشنه احترامه، تشنه دستبوسیه و امثال زاد. گفتن این وقت سقراط که تازه عارف هم نیست، حکیم، ولی حکیم بوده سقراط، یه وقتی گفتن که فلان شخص داشت تعریف میکرد، زار زار زد به گریه، اون شخص ناراحت شد، گفت آقا ما عرض بدی نکردیم، گفتیم که تحسین و تمجید و تعریف میکرد از شما، بعد که به شما نمیگفت. گفت بله اون شخص رو میشناسم، آدم نادانیست، آیا چه عمل جاهلانه از من سر زده که اون آدم جاهل از عمل من خوشش آمده. خب انسان های اون بندگسسته بوده سقراط، تا حدی حکیمانه، نه به اندازه عرفان مولانا. اگر کسی که این البته خیلی سخته انصافا، ترک تعلقات خیلی سخته، که جز حق ندیدن خیلی کار سخته. اینی که میگه ای پسری که در راه سلوک قدم گذاشتی، مادام که بند تعلقاتی، خطاب پسر میکنه، یعنی هنوز به اون بلوغ رحمانی نرسیدی. بالغ بلوغ واقعی اونه که حوادش نباشه، یعنی که میگه اگر چون چه این بندها رو گسستی وقت آزادی. معنی آزادی هم اینه، خب ما چند تا آزادی داریم، یا آزادی برای اجرای هوا و هوسها، خب این آزادی که هرچی دلم میخواد بکنم، این آزادی، اینم یه معنی آزادیه، حالا اجتماعی بشمیم. یا آزادی که خیلی کمتر کسی این معنیشو میفهمه، اینه که از هر رنگ تعلقی آزاد باشی. غلام همت آنم، همین حرف حافظه، حضرت حافظ، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. هر اون چه رنگ تعلق داشته باشه، هر رنگ تعلق یکی یه رنگ و دو رنگ نیست، وابستگی ها، اگر کسی بتواند از همه وابستگی ها رها بشه که این گفتنش آسانه و عملش از اصعب اموره و از اشکل مشکلاته، وقت آزادی واقعی اینه. آزاد واقعی اینه که جز حق نبیند و جز سخن حق نشنود و جز جلوه حق نبیند، این آزاده.
النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تلقى الله سبحانه بعمل أضر عليك من حب الدنيا. ای انسان، تو که خدا را ملاقات میکنی ممکنه چیزهایی داشته باشی که برای تو ضرر داره و اون ضررها وارد میشی بر خدا. گناهانی کردی در قیامت وقتی وارد اون عالم میشی چیزهایی همراهت هست که ضرر میداره به تو، ولی هیچ چیز نیست که ضررش به اندازه حب دنیا وقتی بر خدا وارد میشی اونی که بیشتر به تو ضرر میزنه، تو را از رحمت خدا دور میکنه، از لقای الهی محروم میکنه. بیشترین چیزی که این ضربه را به تو میزنه حب دنیا است. روایتی از امام سجاد صلوات الله علیه در کافیه شریف وارد شده، ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز معرفت رسوله افضل من بغض. فرمود بالاترین نعمت ها معرفت خداست، بالاترین عمل ها کسب معرفت خداست. بعدش معرفت پیغمبر، کسب معرفت پیغمبر بالاترین اعمال است. از این دوتا که گذشت هیچ عملی مثل بغض دنیا ارزشمند نیست. بغض دنیا رو عمل حساب میکنه، میگه بعد از کسب معرفت خدا بغض دنیا، دشمنی با دنیا، یه خودش بالاترین عمل هست. خب باز فراموش نکنید که این دنیا منظور ماه و خورشید و زمین و آسمان این دنیا نیست، منظور همون تعلقات است که انسان داره. دنیا را هدف قرار میده، آخرت و کمالات را فدای اون میکنه. این میشه خوب بنده. خب طبعا چنین چیزی اصل همه گناهان خواهد بود، همه سقوط ها از اینجا ناشی میشه. بعد به دنباله این حدیث حضرت میفرمایند مؤلفه های حب دنیا را به تعبیر بنده هفت چیز. این که میگیم حب دنیا بود دنیا و حب دنیا یعنی چی؟ میفرمایند چیزهایی که مجموعش حب دنیا را تشکیل میده هفت چیز. اول
دنیا للناس حب و شهوات من النساء والبنين.
اول همسر، بعد فرزند. اینها اگه در مسیر صحیح واقع نشه وسیله گمراهی انسان میشه. فراموش نکنید اون محبتی که انسان را از راه صحیح باز بداره هدف باشد خودش، یعنی در کنار محبت فضائل خود این اصالت بشه میشه برای انسان، یا جایگزین همه محبت ها میشه. خودم فقط دنبال همین لذت ها. این میشه حب دنیای مضمون. و الله حب پدر، مادر، همسر، فرزند، معلم، دوستان خوب، اینا حب دنیا نیست. مخصوصا وقتی که نیت آدم میباشه که از این راه ها به کمالات و فضائل نائل میشه. دومیش
حب رئاسه.
آدم دلش بخواد رئیس، ریاست طلب.
حب راحه.
تن آسایی، راحت طلبی.
حب کلام.
بعضی ها میفتن به حرف زدنشون نمیشه ساکتشون کنه، این میخواد حرف بزنه و راجی کنه، یعنی یه نوع خودنمایی میخواد بکنه در حرف زدن، خودش رو مطرح کنه، مجلس رو به دست بگیره، توجهات رو به خودش جلب کنه. این باز حب دنیا است.
حب علو.
این که آدم بخواد از دیگران بالاتر باشه. ریشه این که فرعون شد همین بود.
ان فرعون على آخره تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض.
در ذیلش روایتی هست که کسی دلش بخواد بند کفشش بهتر از بند کفش دیگران باشه، این هم مجموع اینایه. همین بند کفشیه، حالا کفشش هم نه، بند کفشش بخواد بهتر از بند کفش دیگری باشه، این هم یک نوع علوه. خدا دوست نداره. تو وظیفه خودت رو ببین چیه، نیاز خودت رو برطرف کن، چی کار داری که از او بهتر بود. و یکی هم
حب ثروت مال.
مجموع اینا میشه هفت. فسرن سبع خصال فاجتمعن کلهن فی هم دنیا. این هفت تا خصلت با هم جمع شدن، مجموع شد هم دنیا. بعد امام سجاد میفرماید
فقال الانبیاء والعلماء بعد معرفت ذلك هم دنیا رسد.
امام زین العابدین میفرمایند انبیا و علما وقتی توجه کردن که ریشه این فساد ها این هفت چیزه، که این هفت چیز وقتی جمع میشه اسمش میشه حب الدنیا، به همین مناسبت انبیا و علما گفتند که حب الدنیا رأس کل خطیئه، برای اینکه اساس همه گناهان برمیگرده به این چیزها. دل بستگی به این هاست که آدم رو به گناه واداره. ما اینکه حالا دلبستگی کمابیش به لذت‌های دنیا داریم، چیکار کنیم که بتونیم خلاص کنیم خودمون رو؟ راهش اولش این است که همونطور که اشاره کردن که آدم باور کنه که اینا به ضرر اجتماع میشه. خوب اگه اینا باور کرد اون وقت در صدد برمیاد که جدی مبارزه کنه و خودش را خلاص کنه از این محلتی که دائما به او ضرر نزنه. خب باور نکردیم واقعا که برای ما ضرر داره، طبعا اراده جدی هم برای مبارزه باش پیدا نمی کنیم. اگه واقعا باور داشته باشم که هر دلبستگی آنی به دنیا یک ضرر است برای من، تصمیم جدی میگیرم باش مبارزه کنم. اما این باور جدی کم پیدا فعلا که خود این زندگی داریم بالاخره که نمیشه آدم سخت بگذره چی بشه باید راحت هم آخران که آخرت هم هست بالاخره شفاعت هست نمیدونم رحمت خدا هست یه جوری درست میشه که باورم باشه که واقعا این محبت ها به ضرر من زمون میشه. هیچی جای اینا رو نمیگیره و روزی پشیمان خواهم شد هم لحظه به لحظه دلبستگی به دنیا. اینجور باوری هم بره اگه بخواد پیدا بشه. ماز راهش اینه که بیشتر فکر کنیم در چیزهایی که برای دنیا ضررهایی که برای دنیا ذکر کرده. وقتی توجه کنه آدم به اینها کم کم ممکنه باورش تقویت بشه، ذهنش قوی‌تر بشه، باورش حضور ذهنش بیشتر بشه، کم کم این ثابت بشه با بغض دنیا.
تربیت های انبیا و ائمه و قرآن کریم و اینا هم مبتنی بر همین است. هی یادآوری میکنن تا ما بفهمیم چه ضررهایی داره.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکی احزاب آیات 21 تا 27. قاری استاد محسن خدام حسینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.